بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر صابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وصابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. این شب انشاءالله بحث رو اگر توفیق باشه از این نقطه ای شروع میکنیم، ظاهرا منفصل با بحث دیشب و شبهای گذشته، ولی انشاءالله اگر توفیقی بود از توانست این بحث رو پیش ببریم، اتصال و ارتباطش رو بحث شبهای گذشته انشاءالله متوجه خواهید شد. علم و جهل دو مقوله‌ایه که به محضی که به زبان میاد برای همه مشخصه که علم خوبه، جهل بده. و همه هم دوست دارن خودشون عالم بدنن و از جهل مبرا. یه جایی اگه گفتگو میشه از آدم یکی میپرسن، آدم خجالت میکشه بگه من نمیتونم، شروع میکنه به نظر زدن، جس میگیره. خدا نکنه آدم توی جایی توی صحبت یه کلمه یه چیزی بلد باشه، یه فرمولی بلد باشه، اظهار میکنه و میخواد خودشو عالم نشون بده. بعدم بعدش میاد به آدم میگن جاهل. حالا این دیگه نزد همه معروفه دیگه، این که بحث کردن نمیخواد جایی موقع، نه بعضی شک دارن حالا این بهتر جهل به همه میدونن. علم و جهل کما این که اشاره شد این تقسیم‌بندی در لسان قرآن حالا به اعتبارهای مختلفی، حالا به هر نوعی که خداوند است به کلامش ما نمیتونیم خیلی اضافه بکنیم، کوری و بینایی رو در واقع در کنار هم که قرار میده قرآن به یک معنا و به یک وجه همین رو مراد میکنه که مساوی نیست کور و کسی که بینا. خب کسی که بیناست میبیند، کسی که کوره نمیبیند. رضا اون که اون به دیدنش رویت میکند و دیدار میکند میشه علمش، و اون کسی که کوره و فاقده این میشه جهلش. همچنین حی و میت که دیشب عرض شد زنده بودن و مرده بودن. ما حالا به لحاظ همین ظاهری و در عرف ما زنده آن است که میبیند و میشنود و میفهمد و اینها، مرده آن است که اینا رو درست نمیکنه. خب تا اینجاش که علم و جهل معلومه یعنی چی، کدوم مثبته کدوم منفی، هیچ کس درش شک نداره. اما درد بی درمون از این بعد شروع میشه، در اینکه درد روشنش من عرض کنم خدمت والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. چیزی که حق نداره روش زیاد کنه فعلا. ما اینجوری متولد شدیم. اصلا این اشتباه نشه، این به معنی نیست ما یه ظرف خالی هستیم هیچی نداریم در نزدنی. یه بحثی هست اسم بحث فطرت، شاید شنیده باشید آشنا باشید، فعلا اونو نمیخوام قاطی کنیم باید. در این مقوله علم هم خدا که خلق میکنه اینجوری نیست که حتما هر کس آدم یا بنی آدم یا انسان خلق شد حتما باید علم داشته باشه. نه، برای بوشه یخلق و ما یشا و یخلق، پس این آقای معنی اصلیش این نیست. در هر صورت خب من انسان اومدم میدانم که اولا جاهلم
اولا تاریکم،
اولا کورم، اولا میتم. از کردم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آمده است ما را زنده کند، ما مرده ایم. ما که تاریکی هستیم و جهل و فقدان و ظلمت و نداری و خداوند عنایت میکنه به ما یه چیزایی میده. کم کم هم دیگه رو که میبینیم گمان میکنیم که عالم شدیم. من گمان میکنم تو عالمی، تو گمان میکنی من عالمم. در حالی که اگر قرار است روایتی یا آیه ای را استفاده کنید که درش لغت علم یا یعلمون یا علمه یا عالم، هر کدوم این لغاتی که مشتقات علمه، اگر خواستید روایتی به کار ببرید یا آیه به کار ببرید، یادتون باشه باید معنای علم اون کسی بگه که کلامو گفته. معنای علم اون کسی بگه که کلامو گفته. اگر فرمود نماز بپا دارید، صلات، اقم الصلات، نمیتونم من بیام بگم صلات چجوریه. اگر فرمود اعبد الله، من نباید بیام بگم عبادت خدا یعنی این. باز خودم یه پوستست بندازم، بساط برام بندازم، بگم عبادت خدا ایناییه که من میگم، اونا رو ولش کن. اگه خدا گفته اعبد الله، خب او هم باید تکلیفش تعیین کنه که بالاخره چجوری عبادت کنه. اگر خواستید آیون از قرآن، حالا این چیزایی که مرسومه، تحقیقات قرآنی کنید، برسان روایات، مطلبی رو در باب علم فهم کنید، اگر خواستید بکنید بدانید. نمیشه صاحب کلام خدا باشد و ائمه علیهم السلام و صادق معصوم اونها راجع به علم سخن گفته باشن که نمیدونم طلب العلم چی، من علمنی حرفن چی چی چی، وقت اونا رو بیان وردارین ما بگیم علم چیه، تعلیم چیه، اینا نیست. قاطی نکنیم. و برای اینکه این قضیه که ما داریم سخن در واقع عقلی میگیم، هر کس نگاه کنه خب میفهمه دیگه، میگه خدا حرف زده، خودش هم باید تعیین کنه چی گفته، خودش باید تعیین کنه چی گفته. این همه میفهمه. حالا برای اینکه این فهم به اصطلاح با یک روایت نزد شما ماندگار شود، یک روایت معروف که همه شنیده اید، فرمود رسول خدا صلی الله علیه وسلم که انا مدینة العلم و علی بابها، شهر علم منم و امیر المؤمنین علیه السلام باب آن است. و من اراد المدینة و الحکمه، هر کسی این شهر رو میخواد و این حکمت رو، دو تا چیزها یادتون باشه، فلیعتها من بابها. و خاطرتون هست چند شب پیشتر عرض کردم خدمتون، بر آن نیست که انت اتل بیوت من ظهورها، بر دستور و نمد زندگی تو شهر رو اینا نمیدم، بر ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها، نمی که قرآن دیگه. این حدیثی که خوندیم انا مدینة العلم و علی بابها، عرض کردم چند روز چند شب پیش خوندم خدمتون، گفتم این دیگه چیزی کسی در شک نداره. حالا ممکنه معنیشو کم و زیاد بکنم، اصلش هیچ کسی شک نداره توش. خب ما میخوام به مدینه دست پیدا کنیم و حکمت، از باب وارد میشیم. و اگر قرار است به ما چیزی برسد از علم و آن مدینه، از باب بیرون میاد. عرض کردم در هم مسیر رفت رو تعیین میکنه، هم مسیر برگشت رو تعیین میکنه. لذا به ولایت، به امیر المؤمن علیه السلام، به ائمه علیهم السلام میتوانی راه پیدا کنی به رسول الهی و به این مدینه و حکمت. و اگر به تو نصیبی رسید از مدینه و حکمت، یقین بدان که به امیر المؤمنین علیه السلام است و ائمه هدا علیهم السلام.
خب تا اینجا روشنه دیگه. حالا یکم فکر کنید این حرفایی که ما راجع به علم میزنیم و تعلیم و تعلم و عالم و اینا، ببینید چقدر ما الفاظ رو داریم راحت استفاده میکنیم، وقت بعد روایت رو میخونیم نمیفهمیم یا شک میکنیم، گیر میکنیم. تا اینجا چی شد؟ علم خوب، جهل بد. اولا ما عالم نیستیم مگر به ما علم بدهند. علمم یه جا بیشتر نیست، یه درم بیشتر نداره، تموم شد. حالا سوال، اینایی که ادعای علم دارن اینا کجا آوردن؟ از کجا آوردن؟ شوخی دارید با امیرالمومنین علیه السلام؟ گمان کردید چیزی که ملک اونهاست ما بدون اجازه اونا میریم میدزدیم؟ یک جمله بگم خیلی روشنه. میدانید که طعام در قرآن هم به طعامی که شما میخورید در واقع اشاره دارد، هم به طعام که علم است. ونظر الی طعامک، نگاه کن چی میخوری. ببخشید، فلینظر الانسان الی طعامه. بعد فرمودن که خب هم غذاست، همین که انسان آدمی باید بداند که علمش را از چه کسی میگیرد، نه اینکه چه چیزی میگیرد، از چه کسی میگیرد. خب یه دونه سیب تو میوه فروشیه، سیبه، اگر دزدیدی خوردی میشه حروم، گوشتی که از اون میرو میشه حروم، هیکلی که از این درست میشه میشه حروم، تکرار شد میشه قصی القلب، تکرار شد میشه معصیت. همون سیب و پول بده بگی بخور میشه حلال، گوارای وجود، به بسم الله بخور میشه شفا، درست شد؟ و همین سیب و بهش دعایی سوره چیزی بخون یه خواستی پیدا میکنه، درست شد؟ سیب سیبه، میتونی حرومش کنی بخوری، میتونی حلال و شفا و نافعش کنی بخوری، درسته؟ گمان کردیم بدون توسل و تمسک به امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام و بدون زاری در خونه امام زمان علیه السلام، گمان کردیم روایات رو بریم برداریم از کتبی که چاپ شده نصیبی به ما میرسن. نه آیون، به همین سادگی و روشنی که من مثال زدم، شما سیبو میخورید، دو نفر دارن با هم دوتا سیب میخورن، با هم گاز میزنن، با هم میجوند، با هم میبلعن، هیچ اتفاقی هم در ظاهر رخ نمیده، دو نفر دارن با هم روایت میخوانن، با هم لغت در میارن، با هم فهم میکنن، اما یکی عاجزانه و ذلیل و مؤدب در پیشگاه امامش نشسته است و التماس میکنه، یکی قد کرده از آسمون افتاده، چهار تا اصطلاح بلده و چهار تا لغت، بکنه همه چیو بلده، او هم داره میفهمه، هر دو هم فهمشونو میگن، شما هم گوش میکنی، هر دو هم به این میخوره. لذا شما فکر کنید قرآن چی میفرماد؟ میفرماد ما این کتاب و فرست، مضمون آیه دارم، این کتاب و فرستادیم که بخونی برای مردم، تو ای رسول ما بری برای مردم روشن کنی، بیان کنی، تا اینکه اختلافات جمع شه. عجب، از اون موقع که قرآن اومد که اختلاف بین مسلمونی نبود، اون موقع مسلمونی درست شد به قرآن استناد شد، اختلاف که بیشتر شد که بسته تو اون امتهایی که مسلمان نبودن. ما انواع اصلا مسلمون پیدا کردیم، همه هم میگن قرآن ملاک، قرآن قرآن قرآن، یکم که تو شکمشون بریم میگن نه آقا ما با عقل میفهمیم، ما عاقلیم، انگار فقط او عاقله بقیه جاهلن. همه میگن قرآن، همه فرق میگن قرآن، امام علیه السلام فرموده هر کس که در نهله اسلامه اقلش اینه که به قرآن اعتقاد داره، به رسول خدا صلی الله علیه وسلم اعتقاد داره، حالا اعتقاد نه این اعتقادی که حالا واقعی بخواد باشه، همه میگن قرآن، همم جست میگیرن، همم متفکران نظر میکنن به آیات، همم دقیق میشن، همم عمیق میشن، همه آیات مختلف رو میبینن، همه کتاب های تفسیر رو کنار هم باز میکنن مقایسه میکنن، همه سیدی دارن میبینن ترجمه ها تفاسیر رو. اینا خوبان که دارن من میگن، ولی توجه، این مال، این ملک، ملک تلقه ائمه علیهم السلام است، رسول خداست، بدزدی مال دزدیه، حرومه، میخوری قوی میشی، انرژی میگیری، اما باهاش کار حروم میکنی. شما اون گوشت حرام و غذای حرام که میخورید انرژی میگیرید، اون که حرام میخوره بزرگ میشه، او که علم حرام میگیره میتواند احتجاج کند، حرف میزنه، بحث میکنه، استدلال میکنه، اما حرومه. و آنچه که در حرام دیده میشود به چشم آدمای معمولی در دنیا چیزی دیده نمیشود، در آخرت است که دیده میشود. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قرار نیست امروز همیشه دیده بشه، چون امروز روز عمله، روز حساب نیست که اگه کسی به نامحرم نگاه کرد فوری خودش شکر کنه، بگن چی شد، چی با شرمندگی یه نامحرم رو نگاه کردم، چشمو خدا کور کرد، ای خیلی نیست که قضیه جدیه، ای دومی، ای سومی، افراد کسی نگاه نمی کنه. یعنی عمل میکنی حسابت هم همونجا میزن کف دستت. پس دیگه چی امروز که قبول عمل بشه، حساب و اون چیزی که دیدنی بود اون ور بود. حتی قضیه اینجور هم نیست که هیچی دیده نشه اینجا. اگه کسی نگاه کنه نگاه عبرت، نگاهی که نگاهش عبور دهد او را، نگاه اعتبار داشته باشه، میفهمه. خب بنابراین کلام خداوند و کلام ائمه علیهم السلام صاحب دارد، علم ملک اونهاست، علم از خداست، عالم شدن به ائمه علیهم السلام است. درست شو؟ میتوان دزدی کرد، میتوان دزدی کرد. شما گمان دارید تو دنیا دزدی میکنید خدا نمیبینه؟ میگه مال مخلوق خدا رو نمیدزدید، خدا اونجا دستتون رو خوش میکنه. نه، شما فکر کردین به قصد اغتشاش و انحراف به این روایت بردین بخونید خدا مثلا چشتون رو کور میکنه؟ نه، این همه منحرف. حالا کیه تو این وسط ادعای یقین بکنه؟ کیه این وسط ادعای یقین بکنه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا میخواد که خدایا به من نشان بده. ملائکه خدا میگن لا علم لنا، نه اینکه هیچ شرم پیش ما نیست، چرا هست، اما لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر تو یاد دادی؟ اون روزی حلاله. یه جمله بگم، آیون خدا وکیلی اگه امام زمان علیه السلام به ما یک کلمه یاد بده، بلکه یک حرف یاد بده، این روزی حلال ما را تا قیامت هدایت شده و سالم میبرد، حلاله، گوارای وجوده. اما اگه یه کوه الفاظ و اصطلاحات جمع کردی از خودت، از حلقوم دیگران، جویده دیگران رو، شما فکر کردین فقط من بلدم حرف بزنم؟ همه بلدن حرف بزنم؟ شما فرصت بدین. چند شب پیش چی عرض کردن؟ گفتن احیاء امر ما به چیست؟ به این که علم ما رو یاد بگیرید و یاد بدید. اگر مردم محاسن کلام ما را بدانند لکتبعونا، نمیذارید شما. مردم نشستن میخوان حرف خدا و پیغمبر بشنون، تو حرف خودتو میزنی واسه چی؟ وقت ما میخوایم این وسط، ما فقرا، ما موجوداتی که فاقدیم، هیچ نمیدانیم. یه مریضی که میگیریم مثلا نمیتونیم چجوری خودمون رو جمع و جور کنیم، ادعا میکنیم چه ها دیدیم. حضرت ابراهیم علیه السلام ملکوت را که میخواهد، یقین را که میخواهد، لیطمئن قلبی طمأنینه را که میخواهد، از خدا میخواهد. لذا یکی از دلایل این که ائمه علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و انبیا علیهم السلام در پیشگاه خدا میگن ما هیچ علم نداریم، تو فقط عالم غیبی، علم غیب مال توست فقط. واسه چی میگن؟ برای چی میگن؟ برای که هر آنچه تو بدهی ما داریم، تو ندهی ما نداریم. اما اگه ساختیم اون صناعت خود ماست، خودمون ساختیم، به درد خودمون میخوره، هیچ جایی هم مصرف نداریم. در این بین یه گروهی هستن که تاریخ نشون میده ها، یعنی تاریخ بزنید روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، شاید در نوع رشته های علمی این گروه سابقه شون از همه بیشتره و شاید دوره تخصصیشون از همه بلند مدت تره و شاید کتابایی که باید ببینن و علوم و مقدماتی که باید یاد بگیرن از همه رشته ها بیشتره. اینا فقها. فقط ما بخوام اسم کتابایی که باید اینا بخونن و به زبان بیاریم، باید یک شب بحث فقط راجع به این باشه، اسم کتاب فقط ببریم. آشخباز قومی میخواد سفینت البهار بنویسه، میگه سه بار بهار الانوار رو خوندم، به ما بگن سه بار سجل رو از این بر این سالن ببر اون بر برگردون، زورمون میاد. وقت علامه ای که اینو نوشته ببین چیه. فقها بیشترین منابع رو میبینن، بلند مدت ترین دوره تحقیق و مطالعه رو میگذرونن و کار فقها و بحث فقها تو دوره‌ای که بخوام علوم رو با هم مقایسه کنیم، تاریخ علم رو ببینیم، به لحاظ سنوات و قرن از همه با سابقه تره. این فقها اومدن استنباط کردن احکامو درمون، نماز اینجوریه، حج اینطوریه، زکات اینطوریه. هر کس خواسته باشه بفهمه نماز چجوریه، هیچ چاره ای نداره جز این که همون مسیری که فقها رفتن رو بره. نمیخوام میگم تابق و نعل به نلون همون کتابو، نه، غرضم اینه باید مقدمات رو تهیه کنه، باید روایات رو ببینه، کنار هم بذاره. بله البته میشه امام زمان علیه السلام به اینکه عنایت کنه همه رو به آنی در قلبش بندازه، این چیزی هم نیستش که سابقه نداشته باشه. چرا؟ سابقه داشته، ولی این قرار نیست رویه بشه. این که رویه نشده، این همه دکون درست کردن، دکون درست کردن، نه، قرار با قاعده انجام میشه، با رویه، که اگه طرف خواست ادعا بکنه سند بیاره. لذا فقها محققان ترین روش و عالمان ترین روش رو در ارائه نتایجشون دارن. چرا؟ وقتی ازشون میپرسی این حکم از کجا آوردی، تمام سنداشو میگن بهت. وقتی یک کدوم روایت، میگن این روایت، روایتو میخونیم، میگه از این، از اون، از اون، از اون، از اون، از معصوم نقل شد. علوم دیگر رو ببینید، این از کجا آوردی، کی، چه تاریخی، چه اصلا گفتش کجاست، کجا ثبت شده، چه جوریه، بعد اینو که میگی اسنادش کو. و اینو بدونید تو همه علوم بشری که ما فعلا داریم برخورد میکنیم، نه آنی که از بالا میآید، تو همه اینا استنباط هست. یعنی پزشکم زیر میکروسکوپ وقتی میبینه، پزشکم وقتی متخصص وقتی مراجعه میکنید آزمایش میده، انواع و اقسام آزمایش رو بهت میده و بعد میخواد نسخه بده و تشخیصش رو اعلام کنه، میگه من اینو میفهمم. ها اگه عاقل باشه اینو میگه دیگه. لذا پزشکان با هم اختلاف نظر دارن، کما اینکه در همه علوم و فقها هم. سروران عزیز یه عنایتی بکنن تا اونجایی که امکان داره جلوتر تشریف بیارن، ظاهرا جا نیست، اگر امکان داره جلوتر تشریف بیارن. خب به اینجا رسیدیم که وصف علوم بشری این است و این بشر عاجز چاره ای نداره که هنگامی که میخواهد مستند به متون سخن بگیره، نظر بده، استنباط کنه، همین رویه رو پیش بگیره. بله راه‌های دیگه هم هست، اما هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش دوختند. اگه به کسی سر یاد بدن، یه سر یاد بدن، اگه خدا وکیلی سر باشه میاد دم بازار با میسته داد میزنه به همه میگه. اگه واقعا این سر رو به تو یاد دادن و از سر جدایی و عجز و نیاز اینو گرفتی، وقت میای تکبر بکنی و با این خرید و فروش بکنی، مرید بخری، این کارو میکنی؟ نمیکنی انصافا. خب بنابراین چه شد؟ ما که ابتداعا که خلق شدیم فاقد هر کمالی هستیم، هیچی نداریم مگر دونه دونه خدا داده باشه. ادعیه گزارش اینو میگه، آیات قرآن گزارش اینو میگه. حالا بمانم، یکی از اونهایی که خدا عنایت میکنه علم است. مدینه علم رسول خداست صلی الله علیه و سلم و بابش امیرالمؤمنین سلام، مدل دومی هم نداره. و هر کس مال حلال خواست، علم حلال خواست، علم نافع خواست، ما پناه میبریم به خداوند از علمی که لا ینفع. علم ها، علم، علم اما لا ینفع، بدبخت میکنه. اگر این علم روزی تو بود، حلال بود، گوارای وجودت، تنومندت میکنه، نگهت میداره، کما این که قضا این کارو میکنه. و اگر این علم حرام بود، دزدیده بودی و بدون توجه به وجه الله و بدون زاری و استیزان از ولی الله برداشته باشی، خب حرومه. چرا؟ هیکلتو به صورت ناموزون به لحاظ علمی گنده میکنه، ولی تحقیقت مرموشه خبره. و تمامی اصناف بشر این روش بشری رو در کسب علم، هر علمی، حالا علم مقولات علم بشری باشه، صناعات بشری باشه، یا علومی باشه که مسترش فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن است، فرق نمی کنه. همه اینها تیپشون اینه، می خوانند، تحقیق می کنند، بعد آخر الامر میگن ما گمان می کنیم حکم این است. این وصف الحال همه است، الا اینکه یه نفر عجوله زودتر نظر میده، یه نفر تقوا نداره زودتر نظر میده، دیگه نه، صفات اشخاصه که ما فرمودن فقیه باید تقوا باشه، تقوا داشته باشه، صائنا لنفسه باشه. اینا رو گفتن برای چی؟ واسه اگه یک کنار نداشته باشه تمومه. مطیعا لامر مولا، فقیه باید بزرگتر داشته باشه بالا سرش. اما تو حق نداری با فقیه دست و پنجه نرم کنی. فقیه فقیه ها، حکم داده تو رساله، آخرم ما نفهمیدیم واسه چی اینو حرام کردن یا واسه چی اینو حلال کردن. خب عزیز من، تو تا آخرش هم نمیفهمی، تا آخرش هم نخواهی فهمید، مگر اینکه همون مشی رو تو هم طی بکنی. و برای همینه که تو تمامی تخصصها و تو تمامی علوم بشری شما بنگرید ببینید همه جا اختلاف نظر هست. و شاید یکی از جاهایی که آدم میبینه با وجودی که اختلاف نظر هست و عمیق هم هست، اما اون عالمایی که با هم اختلاف نظر دارن توی یه صنفن با هم خوب تا میکنن و زندگی میکنن، بین فقه هاست. ما فقیه که میگیم اون اوصافو داره، توجه کنید، نه فقیه که اینو میکنه ابزار برای هر هرچی، نه، اون صفاتو داره، یعنی متقیه. یعنی یه شهری وارد میشه فوری نمیگه آقا بیان رساله، نه نه آقای فلانی هستن که خوندیم شرع احوالات و داستانان میدنید همه. خب اختلاف نظر هست. حالا ببینید چقدر کودکانه است که برگرده بگه آقا این فقها چرا نمیشینن این مشکل رو حل کنن دیگه، این میگه مستحب، اون میگه مکروه، اون میگه یه بار آب بریز، اون میگه دو بار آب بریز، آخه چیکار کنیم ما؟ عزیز من خیلی تون میری، برو اول به دکترها بگو مشکل رو حل کنن. الان کسی هست که فرزندش تو این مجلسه، چند سال بیماری داشت، میرفت دکتر، انواع آزمایش و فلان، تمام داروهای قلب همینا رو 6 هفته بهش دادن، آخر فهمیدن سرطانه. از همون موقع پیش این دکتر میگه چیز میگه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه. این بعدی دکتراست؟ خب نه، دکترها اختلاف دارن، شما دکتر نمیرین. چرا با هم جمع شن مشورت کنن بالاخره یه تصمیم بگیرن؟ خب بشینن فرار مگه میکنه؟ تا موقعی که تو بشری، تو واسطه ای در فهم و استنباط، همین اتفاق میفته، غیر از این نیست. اون مائمعین، اون علم صافی، اون علمی که درش هیچ رگه ای، هیچ نقطه ای تاریکی وجود نداره که نزد اختلافاتون رو برطرف کنین. انگار مثلا یه سری آدم از گرد دار رسن با هم دارن دعوا میکنن، یه پیرمرد اومده میگه آقا دعوا نکنید، بشینید با هم حل کنید. بعد برگردم بگم که آقایون این فقها این همه سال چیکار میکنن؟ آقا ترکیب این روایت رو روشن کنید دیگه، کدوم درسته کدوم غلطه دیگه. بابا هنوز شما تکلیف فرضیه اینا انیشتن و قانون نیوتن و چی و چی 100 تا چیز دیگه تو فیزیک تعیین، نور رو نمیفهمین چیه؟ سه تا تئوری دارین باهاش کار میکنین. چطور اینجا با اوکی یجر رابا ایلا یجر اینجا که رسید ما بعد همه مشکلاتمون حل شو یه چیز بگیم شما نه هر چی خواستیم بگیم؟ نیست اینطور. بشر نشان عجزش اینه، نشان عجزش اینه، رو پیشونیش نوشته شده. هر جا پا میذاره دقت کنید علوم بشری چجوریه، هر چی جلو میریم تخصص بیشتر میشه، بیشتر میشه، دقت کنید چه اتفاق میفته، انشعاب بیشتر میشه، اختلاف بیشتر میشه. میخوام حافظ شناسی کنیم، در مورد حافظ صد نظر مختلف هست. من میخوام بیام بشم فصل الخطاب تحقیق میکنم نظریه جدیدم بعد از 50 سال حافظ شناسی میدم. من نمیشم یه نفر بقیه محشن، من میشم نفر 101، بعدی میشه 102. توجه کنیم هر چی جلو میره بشر به اختلاف و گسستگی و انفصال میرسد، در حالی که علوم ائمه علیهم السلام اینطور نیست. که اونجا هست که وارد چه جمع، جمع شدن است، با هم بودن است، یگانه بودن است. خب شاید فکر کنید که چرا ما این بحث رو داریم میکنیم. الان با یک کلمه نتیجه رو میخوام بگم. این همه اختلاف تو همه جای عالم هست، تو همه علوم، چه بشری چه علومی که مسترش از ائمه علیهم السلام هست، همه فقها این همه سال، صدها سال زحمت کشیدن که بگن بالاخره تو وضو گرفتن، شستن صورت یا دست، یعنی به چه شکل همه را داشته باشین. همه این اختلاف آقا این مباح هست و مجاز است، و بلکه خیلی از جای این اختلاف نشان علم است و نشان محقق بودن طرف و تئوری جدید و ها، اما فقط میرسه به گلوی علی اصغر امام حسین علیه السلام، همه شروع میکنن به دعوا. آه این چه چیزی، مقاتل شروع اشتب چیزی نوشتن. امام حسین علیه السلام داشت فرزندش آورده بود آب بده تیر زدن، یا رفت ببوسه و خداحافظی کنه تیر زدن. مظلومیت رو ببینید، همین مشکلات عالم و اختلافات هر شد فقط رسید به گلوی علی اصغر علیه السلام، همین فقط. آقا این مده ها برای خودشون میگن دیگه، میگن دیگه. آقا من نمیگم تو هیچ سنفی خطاکار نیست، اما انصاف نیست که آدم بیاد دو نفر رو تو سنف امام حسین پیدا کنه، او رو علم کنه بزنه تو سر بقیه. چقدر آقایون این سوال برای شما مطرح بوده و پرسیدین و از شما پرسیدن آقا بالاخره داستان از قاسم علیه السلام چی بوده؟ آقا امام حسین علیه السلام 34 تا زخم شمشیر برداشت یا مثلا 45 تا برداشت؟ چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. بزنن بچه تو بکشن جلوت. بعد یکی بیاد خیلی محققانه تحقیق بکنه. که میخواد نظر قطعی میگه برو بابا تو هم حوصله داری. اون رو کشتن. داره مثل مرغ
سرکنده پرپر میزنه. هزار دقت کنی، آقای ما، مولای ما، سرور ما، ولی نعمت ما، بزرگ ما، چی میفرماد هنگامی که میاد؟ الا یا اهل العالم انا الامام. بعد اون نام مبارکشون که اشاره به قیام حضرت داره میگه، یعنی ببینید اون امامی که قرار بود قیام کنه، خونخواه امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا و تمام مصیبت باشه، اون آمد. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. آنی که ما دستش را باز کردیم، ناظر به بحث دیشب، که انتقام بگیرد و حکومت الله را بر همه زمین برقرار کنه، او آمد. الا یا اهل العالم انا الصام المنتقم. گفتیم از لغت انتقام بدت میاد، خدا منتقمه. انا من المجرمین منتقمون، خدا انتقام میگیره. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترحوه عریانا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عریانا. آقای ما اینجوری ندا میده، وقتی میخوای جلوش وایسی میگه آقا شما حالا چرا اومدین این خونی که کهنه شده رو دوباره زنده کنید؟ این بحثایی بود که شبای گذشته داشتیم. لذا توجه کن آقا، آنچه بهتون داده اند بگیرید. ما آتاکم الرسول فخذوه. اگر بهتون عنایت کردن، دادن، یقینی که دادن، لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. یقینی که دادن تبدیل به شکش نکن. آقا نمیدونی بالاخره حضرت علی اصغر اسلام چجور شهید شد دقیقا؟ نمیدانی؟ خب نخواهی هم دانست. نه آقا من میخوام بدونم چجوری داست. میخوایی بدونی؟ متوسل شد، ملک اوناست، خواستم میدن. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. ای رسول ما، این عطا ماست به تو، همه عالمو دادیم، حالا خواستی به هر کس منت بنهی بدی، دادی، نخواستی هم ندادی، رو اینش ما دیگه حساب نذاشتیم. درست؟ اما توجه کنید، به کسی دادن این عطا رو که رحمتون للعالمینه، به کسی دادن که کریمه. خب من گمانم این مقدار بس باشه برای اون بحثی که من شاید لازم میدیدم خدمتون انشالله رسونده باشم و عرض کرد باشم. امشب شب علی اصغر علیه السلام است. انشاءالله مقتل رو میخوانم، همم میدانیم. من فقط چند تا جمله عرض بکنم. یکی از آقایون میگه ما مشرف بودیم با یه عده مشهد، نشسته بودیم حاجت خواهی میکردیم. من گفتم که از آموزه اسلام اینو خواستم که یه چیزی به من بدید که تابال به احدی ندادی، یه جوری هم باشه که خیرش به همه برسه. دوستان بغل ازم گفتن چه ادعای بزرگی کردی. گفتم خب ادعا کردیم یه چیز بزرگ مثلا خواستیم، اگرم بزرگی می‌خواستیم نفعش به همه برسه. میگه تو حال توسل و زاری بودم که دیدم یه کسی اومد کنار من نشست، یه سید جلیل القدری خیلی نورانی، من رو به اسم صدا داد و فرمود که فلانی شب نهم ماه رجب و که تولد هست علی اصغر جشن بگیر. خیرش هم به همه میرسه، هیچ کس هم از این قضیه خبر نداره. ما تو حال خودمون بودیم، یه دفعه خودم آدم این چی گفت، چی بود، دیدم خوش درخشید ولی دولت مستجل تموم شد، منقلب شدم. خلاصه میگه خیلی خوشحال شدم، اومدم به علما گفتم، اونا تحقیق کردن و حالا داره داستان که دیدن همینه، یعنی اونا در واقع برایش سند رو پیدا کردن، توجه نداشتن. میگه چون شب تولد آن شاهزاده فرا رسید، مجلس جشنی در منزل گرفتم. همان شب حضرت زهرا علیه السلام برای تشکر میام، اینو میفرمایم، دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبود، در این زمان دل فرزند من شکسته تر است. امام زمان علیه السلام. حضرت رباب آمده است که کانت الرباب من خیار النساء و افضلهن، از بهترین زنان و با فضلترین ایشان بود. ابن اسیر اینو نقل میکنه، میگه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، رباب را همراه اسرا به شام بردند. چون به مدینه برگشت، زیر سقف خانه نرفت، در آفتاب میماند. تا ضعیف و ناتوان شد و از غصه و اندوه از دنیا رفت. حمید ابن مسلم، از حمید ابن مسلم نقل شده که من با لشکر پسر زیاد لعنت الله علیه مجمعی بودم و نظر می کردم به سوی آن طفل که بر روی دست سیدالشهدا شهید شد. ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد، نورش نور آفتاب را فرو می نشد. زنان گاهی می افتاد، گاهی بر می خواست و می گفت وا ولدا، وا قتیلا، وا مهجت قلبا، تا به نزد آن طفل آمد، خود را روی او انداخت و دخترانی چند از خیمه بیرون دویدند و خود را بر روی نعش آن طفل شهید انداختند. همه می دانید یکی از شهدایی که دفن شد و نقلی که برش نماز خونده شد، حضرت علی اصغر بوده. نمی دونم، شاید اگه دفن نمی شد بعد از اون تاختن اسبا چیزی نمی موند، شاید هم این بوده که امام حسین علیه السلام دیده بقیه رو که نمی تونه براشون قبری بکنه، این کوچیکه میشه براش قبر بکنه. یکی از این ملعونا رو میبرن پیش مختار. مختار میپرسه ای ملعون، در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ اون میگه بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حالت زار حضرت را نبینم. مختار گفت بگو ببینم چی دیدی. گفت امیر، هنگامی که سیدالشهدا علیه السلام طفل کشته خود را زیر عبا گرفت و از میدان برگشت، رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله چادر به سر و نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده. آقای من این قرار بود آب بخوره. گویا مادر آن طفل بود که انتظار بچهش می برد. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت، مقداری صبر کرد، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده و برگشت، تا سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت و از مادر علی اصغر خجالت کشید. چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. بعد این ملعون میگه بالاخره امام پیاده شد، طفل را روی زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بران طفل نماز خواند و او را به خاک سپرد و برگشت. آخه پس علی اصغر دیگه رفت زیر خاک، دیگه مشکلی براش پیش نمیاد. نقل اصغر دیگه رفت زیر خاک، دیگه مشکلی براش پیش نمیاد. نقل میگن مختار سیحه زد، بیهوش شد، گریبان چاک کرد. بعد میگه این حالت آخر امام حسین علیه السلام دلم را از همه بیشتر سوزاند، که نخواست بعد بدن این طفل آزار ببینم، یا سرش را ببرند یا زیر سم اسب‌ها پایمال شود. اون ملعون میگه مختار به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند، روز یازدهم سر هر سروری به سرداری دادند که جهت افتخار بر نیزه کند و به کوفه نزد ابن زیاد برد و جایزه بگیرد. به ابو ایوب که سر کرده و سردار بود سری از شهدا نرسید. دستور میده به یه عده زمینا رو بکنید، زمین کربلا رو زیر و رو میکنن تا جسد رو پیدا میکنن.